أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت همه حضار محترم. امیدوارم که انشاءالله در این مکان مقدس که در خدمت آقا علی ابن موسی رضا هستیم و شروع جلسات کارگاه های خانواده هست، تحت توجهات خاص حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار بگیریم و انشاءالله این جلسه ما مورد رضایت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیره. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم و موضوع جلسه بحث رو مشخص کنم، یک مقدمه رو خدمت حاضرین بزرگوار عرض کنم تا انشاءالله وارد بحث بشیم. ابتدا خودم رو معرفی کنم. بنده سید مهدی حسینی، فوق لیسانس روانشناسی و مشاور در دانشگاه‌های کشور و همچنین در مدرسه پریزاد و انشاءالله در طی سه جلسه‌ای که به عنوان خانواده بهشتی در خدمت شما هستیم، موضوعاتی رو با همدیگه مطرح خواهیم کرد. فرصت جلسه رو دو قسمت خواهیم کرد. قسمتی رو من انشاءالله مطالب رو بیان میکنم، قسمتی هم مختص شما خواهد بود که سوالاتی رو اگر داشته باشین مکتوب یادداشت بفرمایید، بعد اینها رو من یکی یکی انشاءالله در نهایت جلسه 20 دقیقه یا یک رو به آخر جلسه پاسخ به سوالات خواهیم داشت. البته اگر هم سوالات شفاهی باشه اونم باز آخر جلسه به صورت شفاهی هم انشاءالله به سوالات پاسخ خواهیم داد. خب این مقدمه ای رو که قبل از شروع به بحث لازم میدونم خدمت شما عرض کنم اینه که به این جهت که این جلسه ما در حرم امام رضا علیه السلام برگزار میشه و ما هم ماه ذی‌قعده و ماه زیارتی امام رضا علیه السلام هست، یه دو سه جمله ای رو عرض ارادت کنیم به امام رضا علیه السلام و وارد بحث بشیم. استادی ما داشتیم به ما میفرمودن که اگر وارد گلستانی بشین چه بخواهین و چه نخواهین از عطر اون گلستان شما معطر خواهین شد. من و شمایی که امروز وارد حرم امام رضا علیه السلام شدیم چه بخواهیم چه نخواهیم از عطر امام رضا معطر خواهیم شد. دلهای عاشقان بسیاری پر میکشه برای اینکه لحظات رو بیان کنار مرقد علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض ارادت کنن. این فرصت برای من و شما دست داده، قدر لحظه به لحظه حضور خودمون رو در کنار مرقد امام رضا علیه السلام بدانیم و برای حل بسیاری از مشکلات زندگیمون متوسل بشیم به این آقا امام رضا علیه السلام که هم مشکلات روحی و هم روانی و هم جسمی رو آقا امام رضا علیه السلام عنایت خواهند کرد و جواب خواهند داد. بعضی از اوقات ما غرق در نعمتیم. مثال براتون بزنم، ماهی که در اون آب هست قدر آب رو نمیدونه، هی سراسیمه پرسجو میکنه از آب، اما همین که او رو از آب بیرون ناختن تازه میفهمه که این آبی که در اون او بود چه نعمتی بود. شمایی که در جوار امام رضا علیه السلام نفس میکشید، زندگی میکنید، چه بسا قدر این لحظات رو ندونید، اما همین که مقداری از این فضا دور بشین به سان همان ماهی قدر و منزلت این بهشت رو خواهید دانست که پیامبر گرامی اسلام فرمودن مشهد و طوس قطعه ای از بهشت است. این فرصت رو غنیمت بشمارین و از آقا امام رضا علیه السلام در این ماه عزیز، ماه ذی‌قعده که ماه زیارتی مخصوص آقا هست، مدد بطلبیم و انشاءالله آقا امام رضا علیه السلام ما رو مدد و یاری بفرمایند. خب بحث ما در رابطه با خانواده هست و قبل از این که تقسیمات خانواده رو خدمت شما عرض کنم، در باب اهمیت خانواده نکاتی رو خدمت شما عرض کنم. ببینید خواهران گرامی، بزرگترین و مهمترین کانونی که در اسلام به اون توجه میشه کانون خانواده هست. خیلی خانواده رو در اسلام بهش اهمیت دادن، هم پیامبر گرامی اسلام، هم ائمه اطهار، روایات بسیار زیادی که وارد شده از اونها، و مهمتر از این در خود قرآن کریم هم وقتی که میخواد از ازدواج نام ببره اینطور تعریف میکنه که من خداوند یکی از آیات و نشانه های خودم رو ازدواج و تشکیل خانواده قرار دادم. یعنی اینقدر این مطلب مهم بود که خداوند در یکی از آیات کتاب شریف قرآن اینطور بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. از آیات و نشانه های من خداوند اینه که از جنس خودتون ازواجی رو، زوجهایی رو برای شما قرار دادم. لتسکنوا الیها، که مهمترین ثمره ازدواج اینه که در سایه این ازدواج ما به آرامش برسیم، که حالا بحث امروز ما یه مقدار انشاءالله کاربردی خواهد بود در رابطه با همین آرامشه، که چطور ازدواج باعث آرامش ما انسان‌ها میشه. و انشاءالله اگر در این سه جلسه حضور مستمر داشته باشیم صحبت خواهیم کرد که آیا ازدواج‌های امروزی و خانواده‌های امروزی این آرامشی رو که قرآن به ما وعده داده به ما میده یا نه. اگر در سایه این ازدواج به آرامش رسیدیم که خیلی خوفه بها، و الا باید دنبال ریشه بگردیم چرا این ازدواجی که باید به من آرامش میداد امروز این آرامش رو از من گرفته. بعضی از وقتها تو جلسات مشاوره، توی جلسات دادگاه میبینیم که آقا و خانم یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از ازدواجشون نگذشته، اما هیچ آرامش که ندارن، سراسر زندگی اونها پر از موجه، پر از تلاطمه، پر از استرسه. چی شد که به اینجا رسید؟ انشاءالله عوامل رو با همدیگه بحث خواهیم کرد. پس بنابراین طبق این آیه قرآن ازدواج باید مایه آرامش باشه. لتسکنوا الیها، اگر دیدین که دختر و پسر ازدواج کردن و در این ازدواج به آرامش نرسیدن حتما یه مشکلی هست، باید بگردیم این مشکل رو پیدا کنیم. چی شد که این زن و شوهر به آرامش نرسیدن؟ و حالا مثال‌های بسیار زیادی در طول تاریخ داریم از ائمه، از بزرگان دینی که اینها ازدواجشون برای ما الگو هست، که اگه بخوایم از اونها مثال بزنیم، ازدواج امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. ببینیم بعضی وقتا بعضی از دختر خانوما که میخوان ازدواج کنن فکر میکنن که پول همه خوشبختیه. بله پول لازمه برای خوشبختی، یکی از فاکتورهایی که اگر باشه امکانات رو برای انسان فراهم میکنه، اما اینطور نیست که همه خانواده هایی که متمول هستن و پولدار هستن خوشبخت باشن. شما ببینید زندگانی ساده امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت صدیقه طاهره در عین سادگی پر از صفا و صمیمیت، چه فرزندانی در این خانواده تربیت شدن. امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، چه فرزندانی که برای تاریخ الگو شدن. تو بحث الگو و اسوه که انشاءالله بحث خواهیم کرد، خانواده های موفق رو که مثال میزنیم، یکی از اینها میتونه کانون گرم زندگانی امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه. خب پس بنابراین خانواده در اسلام خیلی مهمه، بهش سفارش شده و به همین خاطر اینقدر سفارش شده به تشکیل خانواده. شخصی اومد پیش امام باقر علیه السلام، عرضه داشت یا ابن رسول الله من نمیخوام ازدواج کنم، مثلا به قول خودش میخواد شاید خودشیرینی کنه که الان آقا بگه به به و چه تو چه آدم خوبی هستی، میخوای عبادت خدا انجام بدی. گفت آره من میخوام از دنیا کنارگیری کنم، نمیخوام ازدواج کنم، نظر شما چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمودن تزوج، ازدواج کن، و الا انت من المذنبین، اگه ازدواج نکنی تو از گناهکاران خواهی بود. منی که امام تو هستم ازدواج میکنم، از حلال خدا استفاده میکنم، تو به چه اجازه میخوای این حلال خدا رو بر خود حرام کنی؟ شبیه همین روایات رو با همین مضامین و نزدیک به همین مضامین از پیامبر گرامی اسلام داریم که کسانی میومدن پیش پیامبر شکایت میکردن یا رسول الله این شوهر من روزها عبادت میکنه، روزها جهاد میکنه، روزها کشاورزی میکنه، شبها هم مشغول عبادته، اصلا به خانواده نمیرسه، به زندگی نمیرسه، خیلی هم اسم و رسم داره که تو تاریخ اسم اینها ثبت شده، از بزرگان صحابه بودن. پیامبر سریع این شخص رو فرا میخوندن، فلانی چیزهایی از تو میشنوم، منی که پیامبر تو هستم، ببینید کسی که از پیامبر نمیتونه جلو بیفته، پیامبر کسی است که اسره هست، الگو هست، باید او اقتدا کنیم. منی که پیامبر تو هستم ازدواج میکنم، با زنان مینشینم، زندگی میکنم، از حلال خدا استفاده میکنم، تو رو چی میشه که به خانواده خود نمیرسی؟ و او رو مورد عتاب و خطاب قرار میدادن. ولذا از مجموع اینها معلوم میشه که چقدر خانواده در اسلام مهمه و چقدر به اون تأکید شده. و امروزه اگه میبینید که در دنیای غرب کانون خانواده داره از هم میپاشه، به خاطر اینکه به این کانون توجهی نمیشه. یکی از بزرگترین آسیب‌هایی که امروزه در غرب گریبانگیر اون هستن همینه که کانون خانواده متلاشی شده. پسر که 17-18 ساله میشه از این کانون خانواده ترد میشه، بیرون میره. حالا متاسفانه بعضی از این الگوها در جامعه اسلامی ما هم بعضی وقتا پیاده میشه که آقا میره از خونه بیرون کار میکنه، خانم هم شاغل کار میکنه، بچه ها هم مدرسه میرن، فقط جمع شدن اینها در خانه برای یک خوردن غذا هست به عنوان یک پناهگاه، که ما این رو خانواده نمیدونیم. این خانواده خانواده معیوبه. خانواده خانواده سالم خواهد بود که جمع شدن در این محیط خانواده یک محیط عاطفی رو ایجاد بکنه. تو بحث تربیت فرزند انشالله اگر جلسه ای بشه خدمت شما عرض خواهیم کرد که یکی از علتهایی که بچه ها از خانه فراری میشن، دلگرم نسبت به محیط خانه نیستن، اینه که هیچ جو عاطفی در اون خانه ایجاد نشده. باید این بچه کیکریاش بشه که الان که وارد خانه میشه با پدر با مادر صحبت میکنه، با اینها میشینن گپ و گفتگو میزنن. اما من از شما میپرسم چند درصد از محیطهای خانوادگی ما امروز این محیط عاطفی رو تونسته ایجاد بکنه؟ مردها خسته از سر کار میان درون خانه، یه سفره انداخته میشه، اما همین که میخوان زن و شوهر و این بچه ها بنشینن با هم دیگه غذا بخورن، با هم دیگه صحبت بکنن، این جعبه جادویی روشن میشه، تلویزیون روشن میشه، نمیفهمن چی خوردن، چه غذایی خوردن، چقدر سر سفره نشستن، تمام توجهشون به این تلویزیونه. یک ساعت نیم ساعت میشینن به جای اینکه با همدیگه صحبت بکنن، از حوادثی که امروز گذشته با همدیگه تبادل اطلاعات بکنن، سرگرم تلویزیونن، یا نشستن سر سفره دارن غذا میخورن، این موبایل دستشونه، دارن پیامک هم میزنن. یه دفعه میبینی وسط غذا صدا خنده یکی از اونها بلند شد، چی شد؟ یه اس ام اس خنده‌دار به من رسید. ای بابا سر سفره، سفره خودش قداستی داره. قدیمی‌ها بزرگترها سر سفره که میشستن دعای سفره میخوندن، با آداب غذا میخوردن. اما این موارد امروزه متاسفانه در برخی از خانواده‌ها رعایت نمیشه و کانون گرم خانواده رو این مقدار سست میکنه. اگه میخواییم خانواده گرمی داشته باشیم، بچه هم به خانواده، به این کانون گرم خانواده امیدوار بشن، باید جاذبیت درون محیط خانواده رو چکار کنیم؟ زیاد کنیم که این بچه ها تمایل داشته باشن که هر جا که میرن سر ظهر زودتر خودشونو به خانه برسونن، اینقدر این محیط خانه براشون جذاب باشه. ولی متاسفانه بعضی از خانواده‌های ما طوری عمل کردن که این بچه جذب محیط بیرون شده، یعنی خانه به سان زندانی است که آرزو میکنه که بشم برم بیرون با دوستان خودم بچرخم و اونا تفریح کنم. اما ما میگیم مادر عزیز، پدر گرامی، چقدر خوبه که تفریح بچه‌هاتون با خودتون باشه، چه اشکالی داره؟ من که مرد خانواده هستم، هر پستی دارم، هر سمتی که دارم، وارد خانه که میشم پدر خانواده، باید برای بچه‌هام وقت بذارم، با اونا صحبت کنم، به نیازهای اونها جواب بدم. اگه این کارو نکنم، اگه وقت نذارم، 10 سال 20 سال دیگه این بچه من دچار مشکل خواهد شد. وقت میایم تو دفترهای مشاوره میگیم که این بچه ما از محیط خانه فراری ترد شده، خونه رو دوست نداره، با من پدر مشورت نمی کنه، با مادر مشورت نمی کنه. اما ما اینو نمیپسندیم، میگیم که مادران گرامی، با فرزندان خودتون رفیق باشین، محیط خانواده رو محیط قرار بدین که همه مشکلاتشون این بچه‌ها بیان به شما بیان بکنن. این خانواده رو ما میگیم خانواده سالم، خانواده ای که تعامل بین پدر و مادر و از اون طرف بین فرزندان یک تعامل سالمی باشه. برای که بحث رو بیشتر کاربردی کنیم، چون قصد ما اینجا قصد سخنرانی نیست و میخواییم بحث رو به صورت کاربردی اجرا کنیم، اجازه بدین بیشتر وارد مصادیق بشیم. دوستانی هم که بعد سوال دارن، حالا چه به صورت شفاهی چه کتبی بنویسن، انشاءالله یک وقت به قرار خواهیم داد، در پایان جلسه به سوالات هم پاسخ خواهیم داد. ببینید، یک بحثی هست در بحث خانواده درمانی که میگن خانواده مثل یک سیستمه، که اگر به خانواده به عنوان یک سیستم نگاه کنیم، خیلی راحت میتونیم مشکلات این خانواده رو حل کنیم. سیستم یعنی چی؟ شما احتمالاً همه با ساعت دیواری آشنا هستین. ساعت دیواری چند تا عقربه داره؟ 3 تا عقربه داره. ما به ساعت دیواری میگیم یک سیستم. یعنی یک سیستمی رو یک آقای نشسته جمع کرده که برای اینکه به ما نشون میده ساعت چنده، ساعت 7، 8، 9، 10. حالا وجه تشابهش با خانواده چیه؟ ببینید، این ساعت رو که در نظر میگیریم، هر کدوم از این عقربه ها در اون این ساعت یک وظیفه ای داره. یکی از این عقربه ها از همه کنتر حرکت میکنه که ساعت رو نشون میده، عقربه کوچکتر. عقربه بزرگتر یه مقدار سرعت چیه؟ بیشتره، دقیقه رو نشون میده. یه عقربه هم داریم که از این دوتا بزرگتر، سرعتش از این دوتا چیه؟ بیشتره. حالا اگه هر کدوم از این عقربه‌ها بیان بگن که خب یه دو سه روزی ما بیان جاهامون رو با هم دیگه عوض کنیم، این عقربه بزرگه که تونتون میچرخه، عقربه ثانیه شما، بگه بابا ما یه عمر دویدیم، اینقدر تونتون دویدیم، ثانیه‌ها رو انداختیم، حالا بیا عقربه کوچیک جات با من عوض کن، من خسته شدم، میخوام یه مقدار آروم آروم بچرخم، ساعت رو نشون بدم، تو هم که تا حالا عقربه کوچیک بودی، یواش حرکت می‌کردی، از این بعد تونتون حرکت کنیم. اینجا چی پیش میاد؟ این سیستم به هم میخوره، مشکل پیش میاد دیگه، ساعت رو نمیتونیم ما متوجه بشیم. این ساعت آفریده شده که اون عقربه کوچیک آروم آروم بگرده، ساعت رو نشون بده، عقربه بزرگتر دقیقه نشون بده، اون ثانیه شما هم وظیفه‌اش اینه که تا موقعی که باتی داره بچرخه و ثانیه رو نشون بده. هر وقت که عمل کرده این عقربه ها به هم بخوره، این سیستم دچار اختلال میشه، دیگه ساعت رو به ما نشون نمیده. حالا چی میخوام از این مثال نتیجه بگیرم؟ اینه که خانواده هم مثل این سیستم میمونه، مثل این ساعت میمونه. مرد باید در خانواده وظیفه خودش رو انجام بده. مرد باید مرد باشه، زن باید زن باشه، بچه ها باید بچه باشن. وظایف و نقش ها و کارکردها و به اصطلاح امروزی رول ها رو باید ایفا بکنن، و اگه این نقش ها جابجا بشه و یا دوچار اختلال بشه، این خانواده دوچار آسیب میشه. مثل اینی که پدر خانواده بگه خب من 20 سال کار کردم، حالا نوبت شماست، خانم شما از فردا بشو نان‌آور خانواده، این سیستم خانواده به هم میخوره. یا این بچه‌ای که درون خانواده با باید از پدر و مادر اطاعت بکنه و تحت تربیت اونها قرار بگیره. اگر خودش رو نتونه هماهنگ بکنه درون این سیستم بیرون بیاد، این خانواده دچار چی میشه؟ دچار آسیب میشه، این سیستم به هم میریزه. پس بنابراین خانواده رو ما به عنوان یک سیستم بحث خواهیم کرد. حالا اگر قبول کردیم که خانواده مثل یک ساعت یک سیستم خاص و منظمی داره که هر کس وظایف خاص خودش رو داره، اگر شما خانوم خانه‌دار در اون خانه زحمت میکشین، غذا درست میکنین، خانه رو مرتب میکنین، به تربیت فرزندان اهتمام میورزین، در قبال این کارها یک وظایفی رو هم بقیه در قبال شما دارن. این مرد خانواده باید بره تأمین معاش بکنه، باید بره خرجی در بیاره، بچه ها باید از شما اطاعت پذیر باشن. این کارکردها درون خانواده همه تعریف شده و اگر اینا به هم بخوره این خانواده دچار مشکل خواهد شد. خب حالا برای اینکه باز دوباره مصداقی‌تر وارد بحث بشیم، خیلی من دوست دارم که ویژگی‌های مختص زنان و مردان رو در این دو سه جلسه اگر فرصت بشه با کمک و یاری شما انشاءالله مطرح بکنیم، که اول باید زن و مرد همدیگر رو خوب بشناسن. اینم خدمت شما عرض بکنم، گاهی وقتها زن و شوهر 10 سال 20 سال با هم زندگی میکنن هنوز همدیگر رو نمیشناسن. قبول دارین یا ندارین؟ من که سابقه 10-12 ساله در مشاوره دارم، خیلی برخورد کردم که زن و شوهرهای پیش ما اومدن، بچه هاشون به سن ازدواج رسیدن، کم کم خواستگار برای دخترشون میاد یا برای پسرشون دنبال دختر میگردن. یعنی معلومه که اینها سالیان سال با هم زندگی کردن، دیگه کم کم میخوان عروس و داماد بگیرن، اما هنوز این زن و شوهر شناخت درست از همدیگه ندارن، لایه های درونی همدیگه را هنوز نشناختن و این باعث بروز اختلافات میشه. اگر مرد زن خودش رو نشناسه و زن مرد رو نشناسه و خواسته های همدیگر رو ندونن، این اول مشکله، انتظاراتشون از همدیگه زیاد میشه. و همه اینها رو انشالله که 10 مورد خواهد بود که ویژگی ها و اون عواملی که باعث میشه که زن و مرد با هم تفاوت داشته باشن با همدیگه بحث خواهیم کرد که زنها چه ویژگی های دارن، مردها چه ویژگی های دارن. اگه اینا رو بشناسیم دیگه دوچاره تعارضات تو زندگی نمیشیم، دیگه خانم میدونه که این مرد چه روحیه‌ای داره. مردها کلی‌نگرن، زنها جزئی‌نگرن. یکی از این 10 موردی که حالا بحث خواهیم کرد اینه. خیلی وقتها خانم‌ها شکایت دارن که میگن آقا ما اینقدر دکور خونه رو عوض کردیم، اینقدر به جزئیات خانه پرداختیم، انتظار داشتیم تا شوهر وارد خانه میشه بهبه و چهچه کنه، بگه آفرین، خسته نباشی، باریکلا، چقدر خونه عوض شده، دکور خونه عوض شده، این میز جاش عوض شده. اما اگر خانوما بدونن که مردها کلی نگرن، به صورت کلی نگاه میکنن، مثل خانومها ریز نمیشن، جزئی نگاه نمیکنن، دیگه اینجا اختلاف پیش نمیاد. اما این خانم انتظار داره تا این آقا وارد خانه میشه تمام جزئیات و ریزکاری ها رو متوجه بشه. اما نه، مردها کلی نگرن. خیلی از اختلافاتی که در بعضی از خانواده‌ها پیش میاد به خاطر همینه. خانومی پیش ما اومده بود میگفتش که من یه روزی خیلی به خونه رسیدگی کردم، دکور خونه رو عوض کردم، از صبح که شوهرم بیرون رفت مشغول تمیز کردن خانه بودم، نزدیکای ظهرم که شد یه غذای بابته به شوهرم هم درست کردم، دیگه تمام مقدمات آرامش و آسایش این مرد فراهم کرده بودم. لباسی رو که شوهرم دوست داشت، رنگی رو که دوست داشت براش پوشیده بودم، حالا عطری هست، اتکلونی هست، هر چی که خلاصه میدیدم که شناخته بودم از همسرم استفاده کرده بودم و رنگ لباس، رنگ آرایش، همه هر چیزی که شوهرم دوست داره، نشستم روی صندلی روبروی در که تا شوهرم وارد خانه میشه نگاهش به من بیفته و خوشحال بشه، خستگی از تنش در بشه. آقا در زد، در رو باز کردم، وارد خانه شد، یه نگاهی به من کرد، سلام، خسته نباشید، علیک سلام، هرچی منتظر بودم که از من تعریف کنه، دست درد نکنه، چقدر فضای خونه عوض شده، دیدم نه، مثل این که اصلا حواسش نیست. گفتم که آقا ببین امروز چیزی تو خونه عوض نشده، یه نگاهی به دور و بر، یه نگاهی انداخت. گفت نه، فرشا که سر جاشه. ببینین میگم مردها کلی نگران، کلیت رو میبینن. در دیوار خونم که همون رنگه، تلویزیونم که سر جا خودشه، شما هم که مثل هر روز خلاصه تو خونه هستین، چیزی عوض نشده، پرده‌هام که همونه. گفتم بیشتر دقت کن. هی دوباره نگاه کرد، گفتش که نکنه مهمون داریم. گفتم نه، بیشتر دقت کن. گفت هر کاری کردم که این متوجه بشه که امروز من تغییری هم در خونه ایجاد کردم هم در خودم ایجاد کردم، این متوجه نشد. آخر این جلسه منجر به جر و بحث شد، دعوا شد که تو اصلا هیچی حالیت نمیشه، تو چیزی نمیفهمی، حیفه من برای تو که این همه خونه رو مرتب کردم، این همه لباس نمیدونم رنگ و رنگ پوشیدم. خود این شد اول دعوا. اما اگه این خانم محترم میدونست که مردها کلی نگرن، کلیت رو میبینن، به جزئیات خیلی توجه ندارن یا توجهشون دیر جلب میشه، اگر این اصل رو بدونه دیگه این اختلافات کمتر خواهد شد. حالا 10 مورد از این اختلافاتی که بین زنها و مردها هست با هم دیگه بحث بکنیم تا ببینیم که آیا من و شما هم تو زندگی دوچار این اختلافات شدیم یا نشدیم. مردها تو زندگی بیشتر دنبال قدرت و مقام هستن، این یه اصله، این همیشه یادتون باشه. حالا ببینیم ما اینجا مطالبی داریم که اگه دوره مثلا مردها اینجا جمع بشن به اونا خواهیم گفت که زنها دنبال چی هستن، ولی چون الان جلسه مختص شما هست، ویژگی آقایی رو من به شما بگم و شما تایید کنید که چقدر این ویژگی در آقایی وجود داره که مردها قدرت طلبن، بیشتر دنبال قدرت هستن، بیشتر دنبال مقامن. حالا از همین از استفاده کنیم، اگر خانوم بیاد این قدرت شوهرش رو در اون خانه چکار کنه؟ بگیره، بخواد محدود بکنه، سریع این شوهر چکار میکنه؟ این مرد واکنششون میده. یه آقای پیش من اومد با خانومش که در یک حادثه رانندگی تصادفی تو خیابون اتفاق افتاده بوده، ماشینش خورده بود به یک ماشین دیگه. این خانم در اومده به شوهرش گفته چه آدم دست پا چلفتی هستی، تو اصلا به درد رانندگی نمی خوری. نه خانم، هیچ وقت حتی اگر شوهرت اشتباهی مرتکب شد این سخن رو به زبون نیار، قدرت شوهرت رو، اون سیطره رو زیر سوال نبر. حالا یه حادثه اتفاق افتاده، همیشه به او اعتماد بکنی. یه حسیه که در مردها وجود داره که همیشه میخوان اون قدرت و سیطره خودشون در خانواده باقی بمونه. اگه ببینه یه روزی این قدرت و سیطره زیر سوال میره و مورد سوال قرار میگیره، سریع واکنش نشون میده. یا یه وقتا یه چیزی تو خونه خراب میشه، مردها خودشون رو همه کاره میدونن، همه فن حریف میدونن، دست به آچار میشه، میخواد یک وسیله رو درست کنه، نمیتونه درست کنه، میگه ای داد بیداد این علی آقای همسایه ماشاءالله همه کار ازش برمیاد، ماشین تعمیر میکنه، وسایل خونه تعمیر میکنه، نمیدونم فرشا رو میشوره، هر کسی توی این آپارتمان توی این مجتمع کاری داره میره علی آقا رو صدا میکنه. خب این یعنی چی؟ هی میگه این آقا میچی نمیگه، میگه خب حالا اینو بگو، این آچار هم دستشه بود داره خلاصه اونو تعمیر میکنه. اما این خودش شروع یک اختلافی هست که خلاصه این آقا گوش میکنه سر به زنگاه، خلاصه اونم شروع میکنه دعوا مرافعه. هیچ وقت اینطور انتقادا رو از مردا نباید کرد، باید به مردا بها داد. حتی اگر دست به آچار نیست، کار فنی بلد نیست، اون رو در مقام مقایسه قرار ندی با مردهای همسایه، با باجناق، با نمیدونم با فلانی که فلان کارو بلده، شما بلد نیستی، خوشحال فلانی. این مقایسه ها باعث میشه که این اختلافات در اون خونه زیاد بشه. حالا قبل از اینکه این بحث رو شروع کنم و تفاوت‌های مردان و زنان رو بیان کنم، میخوام ببینم که خودتون چی میدونید، یعنی فکر میکنید که چه فرقی بین زن و مرد در عواطف و در احساسات هست. اگه چیزی به ذهنتون میرسه بیان کنی تا منم انشالله کاملش کنم. البته قبل از این اجازه رو یه تذکری بدم، این اشتباه نشه که بگیم که آیا اسلام بین زن و مرد فرق گذاشته که ماهیت اینها فرق کنه؟ نه. ببینید قرآن وقتی میخواد که ملاک رو به ما بده چی میگه؟ میگه ان اکرمکم عند الله، بلند بگین، اتقاکم. پیش خداوند کسی عزیزتره که تقواش بیشتر باشه. انسان حالا چه مرد باشه چه زن باشه، اگه تقوای الهی داشته باشه پیش خدا عزیزه. راه تکامل و پیشرفتن برای انسان‌ها بسته نیست. اما خود همین خداوند یک ویژگی‌هایی رو درون هر یک از زن و مرد قرار داده که این ویژگی‌ها باعث میشه که اینها عملکردهای مختلفی داشته باشن که زن و شوهر باید این ویژگی‌ها رو بشناسن، باید به بچه‌هامون یاد بدیم، دختر پسرایی که می‌خوان ازدواج کنن این ویژگی‌های عاطفی زن و مرد رو بشناسن، والا دچار مشکل میشن که زن‌ها روحیه عاطفی دارن، حساسن، مثل مردها قدرت طلب نیستن، دلشون میخوان یک کسی یک چتر حمایتی بالا سر اونها بزنه، یک قدرتی بالا سر اونها باشه. زنها موجودات عاطفی هستن و رضا شما در تاریخ رو نگاه بکنید، آیا جای سراغ داره که یک زن رو بگم مثلا فرمانده جنگ شده، مثلا دستور شلیک بده، مثلا بگه 1000 نفر رو بکشیم؟ نه، خداوند طبیعت زن رو جوری قرار داده مثل گل لطیفه، یعنی روحیه لطیف داره، فرمانهای خشن رو نمیتونه اجرا کنه. ولذا از این اصل درون خانه ما استفاده میکنیم که میگیم خانم اگر میخوای بچه ها رو تربیت کنین، اونا تنبیه کنین، تشویق کنین، شما فقط مسئول پیگیری باشین، یعنی فقط به پدر گزارش بدین، شما خودتون مسئول تنبیه و تشویق درون خانه نباشین، مدیریت پیگیری باشین که وقتی مرد وارد خانه شد به او گزارش بدین که آقا امروز قرار بود این علی آقا درس بخونه اما 2 ساعت نشسته تلویزیون تماشا کرد، بقیه کارو بسپارین به دست پدر، چون پدر قدرت طلبه، میتونه مدیریت بکنه، بزنین خودش مدیریت بکنه، بزنین بچه‌ها مدیریت رو از پدر دریافت کنن. اون وقت تو بعضی از خانواده‌ها این نقش‌ها به هم می‌خوره، مادر می‌خواد خودش همه کاره درون خانه بشه، خودش بشه مدیر خانه، بشه مدیر تشویق، مدیر تنبیه. میگه مگه من چی از آقام کم دارم؟ من خودم تشویقش میکنم، تنبیهش میکنم. این همون میشه که عقربای ساعت جای خودشون چیکار میکنن؟ با هم دیگه عوض میکنن. دیگه این بچه‌ها که باید مسائل اصلی و کلان زندگی خودشون رو از پدر بخوان، میان از مادر میخوان. این خانواده دچار آسیب میشه. نه، مادر درون خانه مدیریت پیگیری رو داره و کارهای کلان و مدیریتی و جاهایی که احتیاج به تصمیم گیری کلان داره باید به پدر بسپاره، که این هم یک اصل تربیتی مهم خواهد بود. خب چیزی به ذهنتون میرسه از تفاوت‌های عاطفی و روحی روانی بین زن و مرد؟ بله؟ بله آفرین. یکی از مهمترین تفاوت‌های روحی روانی که بین آقایون و خانم‌ها وجود داره، همونطوری که خواهرمون هم بیان کردن، اینه که ببینیم وقتی برای مردها مشکلی پیش میاد بیشتر تفکر می‌کنن، دنبال راه حل می‌گردن، مخصوصا تو روزهای اول دوست ندارن که کسی خبردار بشه، حتی خانمشون. دو سه روز اگه بگذره خلاصه میرن چکار میکنن، مشورت میکنن، از این اون میپرسن، اما در اون لحظات اولیه بحران هیچ وقت حاضر نیستن که مشورت بگیرن، یه گوشه میشینن تفکر میکنن، روزنامه میخونن، به فکر فرو میرن. اما خانوما چطور؟ در بحرانی که پیش میاد بیشتر دوست دارن چکار کنن؟ بیان بکنن، با الفاظ اونو بیان بکنن. تا کوچکترین تنشی در اون خانواده ایجاد میشه میگه آقا امروز میخوام برم خونه مامانم، اینا چه خبره؟ میخوام برم، خلاصه خیلی دلم گرفته، میخوام برم پیش خواهرم، میخوام برم پیش همسایه، چه خبره؟ حالا خلاصه کاری دارم. همین که پاش میرسه اونجا شروع میکنه گزارش 2 روز زندگی دادن، مادر نبودی ببینی چی شد، دیروز اینجوری شد، پیروز اینجوری شد، مثلا شوهرم همش رفتار با من کرد، اینطوری شد، نمیدونم داره ورشکست میشه، بیچاره شدیم، صاحبخونه اجارهش زیاد کرد، هی تون 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 رگباری، خلاصه شروع کنه اطلاعات دادن. اما آقایون اینجوری نیستن، نه، در مسائل مشکلاتی که پیش میاد دوست دارن خودشون تصمیم گیرنده باشن، دوست ندارن مسائل درون خانه رو فعلا به بیرون انتقال بدن. و از همین اصل استفاده میکنیم که چرا آقایون خیلی دوست ندارن جلسات مشاوره بیان. توی اختلافاتی که احیانا ببینید درون همه خانواده ها، یا نگیم همه، اکثر خانواده ها اختلاف هست، خلاصه پستی بلندی تو همه زندگی ها وجود داره. اما چرا اینطوره که بیشتر این خانوما هستن که دوست دارن برن با یک مشاور روانشناس، با یک عالم دینی بشینن مشورت بکنن؟ هیچ کس هم از مشورت ضرر نمیکنه. خب خانوما این رویه رو دارن، اما تو جلسات مشاوره ما خیلی دیدیم که مثلا 4 جلسه 5 جلسه خانم برای مشاوره اومده، تازه جلسه 5 و 6 این آقا دیده این خانومش یه تغییراتی درش ایجاد شده، اخلاقش بهتر شده. میگه خانم چی شده؟ چند وقته خیلی خوب صحبت میکنی، خیلی مثلا زندگی خوب را میبری، کتاب خوندی، کجا رفتی؟ اینم خلاصه با تحصیلات میگه آره چند وقتی مثلا یه مرکز مشاوره تو آسان قدس رضوی، اونجا مثلا یه خانم دکتری هست، من میرم ازش مشاوره میگیرم. کم 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 آقا راضی میشه، میگه خب حالا یه وقتی که رفتین حرم ما بریم مثلا آقای دکتر رو ببینیم، این خانم دکتر رو ببینیم، ببینیم چی میگن، حرف حسابشون چیه. پس ببینید تو اون لحظات اولیه این آقا خیلی سختشه که قبول کنه بیاد پیش مشاوره. چرا؟ چون خودش رو مستبد میدونه، صاحب رأی میدونه، خودم میتونم حل کنم، نیازی به دیگران ندارم، چه نیازیه که از دیگران کمک بگیرم. اما در رابطه با خانم ها این اصل برعکس هست که هنگام بروز مشکل و بحران دوست دارن از طریق کلامی و با صحبت کردن اینها رو بیان کنن. خب دیگه مورد دیگه شما بله، اینم یکی دیگه از تفاوت‌های بین زن و مرد. دیگه بگین چیزی که به ذهنتون میاد. ببینین اینجا بحث ما بحث سخنرانی نیست. اگه می‌خواستیم سخنرانی کنیم یه منبر می‌گذاشتیم اینجا، می‌رفتیم بالا نمی‌شد سخنرانی می‌کردیم. اما چون می‌خوایم بحث طرفینی باشه، نکاتی که به ذهنتون میرسه بیان کنید که مثلا شما فکر می‌کنید که بین روحیات و اخلاقیات زن و مرد چه تفاوتایی وجود داره، که الان این دو تا خواهر این مواردی که اشاره کردن موارد درستی بود. بله خواهیم ادامه بدین یا مورد جدیدی می‌خوام بگم؟ بله بله خب موارد درستی شما
آقایون اصلا مناسبت ها اینا دارشون نمونه، ولی خانم ها اصلا خیلی دوست دارن مناسبت ها یادشون باشه. یا مثلا باشه
مثلا مناسبت ها چیه؟ مثلا تاریخ ازدواج، تاریخ تولد،
روز
زن،
مردو که بچه ها یادشون باشه، ولی مردو هیچ وقت دیگه این یادشون
نمونه. حالا جالبه یه آقایی هم که چند وقت پیش توی دفتر مشاورم اومده و همین رو میگفت، میگفتش که درسته ما یادمون نمونه، خانم هم یادشون نمونه. الان بگو ببینم خانم تاریخ تولد من کیه؟ مثلا همونجا میخواد با خانمش چیز کنه، میگوتش مثلا سال 1300 مثلا 50 گونه روزشو بگو، مثلا دقیق بگو چی بود. درسته تقریبا این همونه که من اشاره کردم که مردها کلی نگرن و زنها جزئی نگرن. اگه 10 سال پیش این آقا وارد خانه شده، مهمون توی خونه بوده، یک بی احترامی خلاصه به خانومش کرده، یک نکته گفته، این خانوم از ذهنش پاک نمیشه. هی خلاصه چند سال که میشه میگه آه یادت اون روز چجوری منو شستی گذاشتی کنار، یادت اون روز چجوری منو جلو خواهرم کوچیک کردی، یادت. اما این آقا ممکنه مثلا 24 ساعت پیش یک حادثه اتفاق افتاده باشه، اما هرچی زور میزنه اون حادثه به ذهنش نمیمونه. اینم یکی از مواردی که این خواهرم درست برای میکردن. خب اونا که ما آخر نشستن فقط شنونده نباشین، شما بگین به نظرتون چه ببینین الان 2-3 تا 4 تا از این چیزایی که من میخواستم بگم با بیان خودتون گفتین. حالا من اینا دستبندی خواهم کرد، ولی دلم میخواه خودتون اون چیزایی که تو ذهنتون هست بیان کنین. بله شما نه که برای مرد مهم نباشه، اما حالا خواهیم پرداخت. درسته، یعنی این تفاوتی که شما میگین، تفاوت عاطفی بین زن و مرد همینطوره که اصلا حالا جالبه که روایت هم برای این داریم که پیامبر گرامی اسلام فرمودن که شما اگر به اندازه مثلا فلان کوه به خانومتون طلا بدین، خب میدونین که خانوما طلا رو خیلی دوست دارن، مثلا ما سفارش میکنیم به دختر پسرایی که تازه عقد میکنن برای اینکه جلب محبت بشه به هم دیگه کادو بدن، حالا مثلا اگه توانای مالی دارن به هم دیگه طلا مثلا هدیه بدن، حتی موقعی که طلا ارزون بود، نه الان که طلا دیگه خیلی گرون شده. حالا غیر از سلام مثلا هدیه بدن، خود هدیه دادن یکی از چیزاییه که محبت رو بین زن و شوهر چیکار میکنه؟ زیاد میکنه. خود هدیه دادن که باعث ازدیاد محبت میشه. اینطوره که پیامبر فرمودن که اگر یک کوه از طلا رو به خانومت هدیه بدی ممکنه این خانومی رو فراموش کنه، اما اگر مرد یک جمله به خانومش بگه من به تو عشق می‌ورزم، تو رو دوست دارم، هیچ وقت از ذهن این زن پاک نمیشه. اینو دیگه من نمیگم، علمای غربی هم نمیگن، اینو پیامبر اسلام داره میگه. حالا اینقدر جالبه که اگه فرصت بشه دوست دارم یه روز تعامل پیغمبر با همسراشو براتون بیان کنم که انشالله اگه جلسه سوم فرصت بشه یه گوشه هایی از رفتار پیامبر با همسران خودشونو براتون بگم که پیامبر ما چطور با همسران خودشون برخورد میکردن، چقدر هنرمندانه، با چه جملاتی، که خود همینم یک درس برای ما هستی که پیامبر اگه الگو هست در همه شؤون زندگی برای ما الگو باشه که چطور با همسرانشون برخورد میکردن، با چه الفاظی اونا رو خطاب میکردن. این خودش خیلی مهمه که انشالله یه روز به شما خواهم گفت. ولی این چیزی که خواهم فهمیدن درسته، زنها خیلی دوست دارن که به اونها چی بشه؟ محبت بشه، به اونها ابراز احساسات بشه. خب دیگه اونجا بله آفرین، میتونی بیشتر توضیح بدی اینا؟ مثلا محبت کلام همینه که مثلا بگه که مثلا من به شما عشق می‌ورزم، مثلا تو همه امید منی، تو از آسمونا اومدی، اگه تو نبودی مثلا فلان میشه. اینا بهش میگن چی؟ محبت کلامی، یعنی با زبان خلاصه مثلا بگه آره من در این دنیا تنها بودم روی کره زمین، خلاصه اگه تو نبودی منم مثلا زنده نبودم. دیدین که روزهای اولیه ازدواج معمولا از این حرفا زیاد بین زن و شوهرها رد و بدل میشه. البته این به این معنی نیست که هر چی زندگی بگذره این کلمات از بین میره، نه خیر، اینها عمیق‌تر میشه، از کلام بیشتر به رفتار حالا مثلا چیز میشه، نمود پیدا میکنه. ولی بله همونطور که خواهرمون فرمودن همینطوره که بیشتر یه بار دیگه بگیم موردو. خب مرد ها حالا ببینین نکته خوبی اشاره کردن که حالا مثلا به بحث حجاب هم میخوره که چرا اسلام میگه خانوما باید حجاب خودشون رو چیکار کنن؟ مراعات کنن، خودشون رو مثلا جلو نامحرم باید بپوشونن. مرد ها بیشتر از طریق چشم لذت میبرن، یعنی گفتش که ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد، بسازم خنجری جنسش زفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. یعنی میگه این چشم و این دیده میبینه و این دلم هوس میکنه، اگه میخوای این دلت هوس نکنه باید این چشم رو چیکار کنی؟ بپوشونی. حالا مثلا توی بحث دنیا میگن اگه میخوای خیلی جلب دنیا نشی باید این چشم خودت رو خلاصه از این دامهایی که در دنیا فراهم شده این چشم خودت رو بپوشونی. بله مرد ها بیشتر از طریق چشم میبینن، عاشق میشن، لذت میبرن. ولذا اسلام میگه خانم شما اجازه نداری که برای غیر شوهرت آرایش کنی با طرز خاصی بیرون بری، باید حجاب خود رو رعایت بکنی، به خاطر اینکه مرد ها با دیدن عاشق میشن، با دیدن دوست میدارن، اما در رابطه با خانم ها چطوره؟ بیشتر از طریق شنیدن هست، دوست دارن بیشتر بشنون. بعضی وقتا دیدیم مثلا خانم چشماش میبینه میگه تو صحبت کن من دارم گوش میکنم، این نشون میده که بیشتر سنسورهایی که هست و دریافتهایی که داره از طریق گوش هست، از طریق شنیدن هست. و حالا ما جلسه‌ای که برای آقایون خواهیم داشت به اونا خواهیم گفت که مقدار کلام خودشون رو تقویت کنن، یه مقدار بدونن چجوری با خانم‌ها صحبت کنن، و چون دیگه الان موضوع ما این نیست، اینا طلب باشه که اگه یه روز ان شاءالله آقاهاتون اینجا اومدن، برای اونام خواهیم گفت که ویژگی زن‌ها چیه. زن‌ها بیشتر دوست دارن بشنون، بیشتر دوست دارن ابراز دوستی و محبت رو بشنون، به اونها ابراز علاقه بشه. خب اما یکی از چیزایی که ما به خانم‌ها میگیم، میگیم که خانم‌ها باید بعضی از فنون و مهارت‌ها رو بلد باشن. اجازه بدید داستان کوتاهی رو عرض کنم که این مهارت خانه‌داری در خانم‌ها رو چقدر قشنگ بیان می‌کنه. یه آقای مهندس راه و ساختمان، ایشون نقل می‌کرد، میگفتش که من مهندسی بودم که خیلی مهمونهای خیلی مهمی داشتم. مثلا خانه من میومدن و خانم من بعضی وقتا که من خونه نبودم، تا من برسم خونه از این مهمونا پذیرایی میکرد، تا من برسم به خونه خیلی تعریف میکرد از خانومه. گفتش که یکی از این روزها که قرار گذاشته بودم با یکی از این رئیس های شرکت هایی که قرار بیان خانه و در رابطه با کار با او صحبت بکنیم، قرار بود که من سر راه میوه بگیرم، شیرینی بگیرم، آجیل بگیرم، خلاصه مهمون خیلی عزیزه بیارم در اون خانه. اما مقدار دیر شد، هی خانومم زنگ میزد فلانی چرا نیومدی، آبرومون داره میره، هیچ خونه نداریم الان میاد. خب آدم دقیقی هم هست، سر ساعت 10 مثلا قرار شده بیاد تو خونه، هیچی تو خونه نداریم، چرا دیر کردیم؟ گفت هی منم خلاصه دنبال این بودم که سری خودم به خونه برسونم، اما اینقدر گرفتار بودم که دیر رسیدم خونه. این خانم هم هی زنگ می‌زد، هی اوقات تلخی می‌کرد که هیچ خونه نداریم. گفتم بابا هیچی بریم توی یخچال، خلاصه یه میوه، یه شیرینی، یه چیزی. بعد این خانم میگه که من دیدم نه، مثل اینکه این آقا تا بیاد خونه این مهمون خلاصه نشسته اینجا، بعد آبی شربتی رفتم در اون یخچال، حالا ببینیم بعضی از مهارت‌ها با اندک امکانات چجوری این خانم تونسته مثلا این مهمونی رو تا شوهرش بیاد برقرار کنه و این رو بگذرونه. میگه رفتم در یخچال باز کردم، هرچی گشتم میوهی پیدا کنم، یه سیبی پیدا کنم، یه هلوی پیدا کنم، چند تا انگوری پیدا کنم، دیدم نه بابا بیابون براودی هیچ خبری نیست. خدایا چیکار کنم؟ شوهر من یه آدم مهمیه، الان آبروش میره. میگه همینجور که در اون یخچال داشتم نگاه میکردم، دیدم یه دونه خیار پرسیده اون ته یخچال، خلاصه پیدا کردم، آوردم بیرون. گفتم خب این الان بذارم توی ظرف ببرم اونجا که این اهانت به مهمانه، اصلا نبرم بهتره. ولی یه فکری به ذهنم رسید، رفتم یکی از این ظرفای خیلی قشنگی رو که از اصفهان خریده بودیم، صنایع دستی اصفهان بود، پیدا کردم، یه دونه پارچه خیلی قشنگی رو این ظرف انداختم، این خیار رو برداشتم پوست کردم، قشنگ دونه دونه این خیار رو خورد کردم، در اون ظرف چیدم، تزیینش کردم، و یه شاخه گلی هم که شوهرم مثلا چند روز پیش برام گرفته بود کنار این سینی گذاشتم، و خیلی خلاصه همینجوری گفتم حالا تا شوهرم بیاد بذارین و ببریم بدیم ببینیم چی میشه. این میوه که آماده شد، این خیار رو کسی کم چند تا مقدار نمک روی پاشونم بردم در زدم، پشت در گذاشتم، گفتم که مثلا شوهرم در راه تا ایشون بیاد از این میوه تناول کنیم تا شوهر من برسه. گفتم خدایا خودت بخیر کن، حالا یا شوهرم بیاد شکایت میکنه، میگه این زنه به من بی احترامی کرد، حالا یعنی که میگه خلاصه یه خیاری خوردیم تا شوهر میره بیاره. میگه این آقا از پشت در این سینی رو برداشت با یه چنگالی که اونم از آثار دستی مثلا اصفهان بود، شروع کرد این خیارها رو خوردن. خب خیلی ظرف قشنگی بود، از آثار باستانی و از آثار هنرهای دستی اصفهان بود، این خیارها هم پوسکنده، نمک روش ریخته. خوردم، وقتی که شوهر وارد خانه شد، میوه رو به خانم داد، وارد اتاق شد، این مهمان شروع کرد تعریف کردن، گفت تا به حال من خیار به این خوشمزگی نخورده بودم، چقدر با سلیقه در اون یک ظرف قشنگی پوست کنده شده بود، روش نمک ریخته شده بود، خیلی خوشم اومد. گفت رفتم آشپزخونه، گفتم خانم چیکار کردی؟ گفت هیچی، در یخچال رو باز کردم، دیدم همون چیزی که توی یخچاله به بهترین وجه، اونو اومدم چیکار کردم، اونو پوستش کندم، بردم به این آقا دادم. و این آقا میگه هنوز که هنوز از این هنر زن من همه جا تعریف میکنه که فلان آقای مهندس یک زن هنرمندی داره که اون روز به جایی که مثلا توی ظرف میوه 10 تا 20 تا میوه بذاره بیاره، خیلی هنرمندانه میوه رو برای من پوست کرد، اوجر من گذاشت و من خیلی لذت بردم. بعضی از این راهکارها و بعضی از این فوت و فنها رو که اگه خانوم‌ها تو زندگی بلد باشن اینقدر زندگی شیرین میشه که اصلا این مشکلات زندگی به انسان نمو نمیکنه. خب حالا اگه خسته نشدین یه صلوات بفرستین. خب سوالات رو هنوز هم هست یا نه؟ اگه سوالات دیگه مونده بیارین اینجا ما یه نگاهی بندازیم دیگه، سوالات کتبی اگه مونده بیارین تا این مبحث رو من شروع کنم و انشالله این ده مورد رو بیان کنیم. خب مورد اول اختلاف روحی روانی و عاطفی بین زن و مرد، همینطور که برخی از خواهرها اشاره کردن، اختلاف در عواطف و احساساتی که زنها موجوداتی فوق‌العاده عاطفی و احساسی هستن که اگه مردها این قاعده و قانون رو بدونن و با این احساسات زنها بدونن چطوری برخورد کنن، تنش‌ها درون زندگی کمتر خواهد شد. ولذا ما به آقایون میگیم که زنها تاب قهر شوهرهای خودشون رو ندارن، مثلا حتی برای مدت کوتاه که مرد بیاد بگه من از دست تو ناراحت شدم میخوام با تو قهر بکنم. ولذا یکی از ابزارهایی که دست مردها هست و اعمال قدرت میکنن اینه که تا یک تنشی در اون زندگی ایجاد میشه، اگه مرد زرنگ باشه و شخصیت زنان رو خوب شناخته باشه، اینه که مثلا میاد این محبت خودش رو شعلهش رو کم و زیاد میکنه، مثلا یه مقدار اوقات تلخی میکنه، یه مقدار شاید مثلا به حالت قهری، یه مقدار بی‌محلی میکنه. این بی‌محلی برای خانوما خیلی سنگین تموم میشه، چون خانوما موجودات فوق‌العاده احساسی هن، عاطفی هن، و اتفاقا همین عاطفه و احساس هم خدا قرار داده برای تربیت فرزندان. اما مردها نه، یک رویه خشنی دارن. ولذا شما ببینید مردها رو بیشتر برای مثلا شغلهای مثل قضاوت یا مثل همون فرمان جنگ که به شما عرض کردم میذارن، اما خانمها رو برای کارهایی که خیلی ظریف و حساس هست و جزئیات در اون دخیل هست، خانمها رو مسئول این کارها میکنن که بتونن با استفاده از این احساسات و عاطفه خودشون چیکار کنم؟ استفاده کنم. این مورد اول. مورد دوم، حس زیبایی شناختی در زنان خیلی قوی تره. اینم یه چیزیه که باید بهش توجه داشت که در بحث زیبایی شناختی مردها قدرتشون خیلی کمه، اما زنها حس زیبایی شناختی خیلی قوی دارن. همین مثالی که براتون زدم که این خانم خونه رو مرتب کرده، لباس رنگ مثلا مناسب پوشیده، عطر و عطرکلونی که شوهرش دوست داره زده، اما این شوهر وارد خونه میشه، اما به خاطر اینکه این حس زیبایی شناختی در مردها ضعیف داره، این آقا خیلی دیر متوجه میشه، اما خانوما حس زیبایی شناختیشون خیلی قویه، خیلی زیاده. پس بنابراین توجه داشته باشین اگه شوهرتون خیلی مثلا به مسائل زیبایی شناختی توجه نمی کنه، نه اینکه براش مهم نیست، اینه که دیر متوجه میشه. خیلی سر این مسائل با همدیگه یک و دو نکنین، یه مقدار حوصله به خرج بدین، این شرایط و خصوصیات مرد رو بشناسین و با استفاده از اون رو در اختیار خودتون قرار بگیرین. سومین مسئله ای رو که این خواهرم اونجا اشاره کردم و درست بود، همین بحث تفاوت‌های کلامی بود که خانم‌ها بیشتر دوست دارن بشنون، شنونده باشن، اما آقایون بیشتر دوست دارن که متفکر باشن. شما دیدین آقا وارد خونه میشه، تا لباساشو در میاره یه روزنامه میگیره دستش، میشه روی صندلی جلوی تلویزیون شروع میکنه یا تلویزیون دیدن یا روزنامه خوندن. این خانم هم میشینه اونجا شروع میکنه خب چه خبر؟ این آقا میگه خب خبر خاصی نیست. یعنی هیچ خبر نبود از صبح تا حالا که رفتی سر کار؟ این آقا هرچی فکر میکنه آقا مثلا چه خبری که برای شما جالب باشه، نه مثلا چیز خاصی نیست. دوباره شروع میکنه از این در صحبت کردن، از اون در صحبت کردن، از هر دری که میخواد صحبت بکنه، این آقا اطلاعات خاصی نداره که به این خانم ارائه بده. پس بنابراین خانم ها بیشتر موجودات هستن که میخوان شنونده باشن و آقایون بیشتر موجوداتی هستن که میخوان متفکر باشن. اینم یه اصلیه که باید تو زندگی ما به اون دقت کنیم. یه مورد دیگه، یکی از خواهرها اشاره کردم، مورد درستی هم بود، خیلی مورد دقیقی هم هست. مردها بدون مقدمه وارد اصل بحث میشن، اما خانوما هنرمندن، اگه میخوان یه مسئله رو بگن مقدمه چینی میکنن. مثلا یه مثال براتون بزنم، آقا وارد خونه میشه، مثلا امروز 50,000 تومان پاداش گرفته سر کار. سر میگه خب خانم 50,000 تومان پاداش گرفتم، چیکار کنیم؟ مسافرت بریم؟ چجوری خرجش کنیم؟ سری میخواد سر اصل مطلب بره. اما همین خانم، شما فرض کنید میخواد مثلا 5,000 تومان برای علی آقا، برای پسرشون، از این شوهرش پول بگیره، برای اون مثلا هدیه بخره. چجوری بیان میکنه؟ شروع میکنه که آقا این علی آقا بچه خیلی خوبیه، تو مدرسه نمره‌هاش هم خیلی خوب شده، اتفاقا معلمش هم امروز نامه نوشته، از ما دعوت کرده بریم تو مدرسه شرکت بکنیم، منم که ازش راضیم. هی آقا منتظر ببین اصل مطلب چیه. اما این زن چون یک موجود هنرمنده و با کلام میخواد اراده خودشو برسونه، میگه 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 و بعد از 3 دقیقه یا 4 دقیقه مقصود خودش رو بیان میکنه. پس به یاد داشته باشی که مردها برای رسوندن مقصود خودشون چیکار میکنن؟ سری سر اصل مطلب میرن. اما خانوم ها اینجوری نیستن، خانوم ها مقدمه چینی میکنن، که همین مقدمه چینی اگر خانوم هنرمند باشه میتونه دل شوهرش رو به دست بیاره. یعنی بعضی از مقدماتی که داره بیان میکنه، اگر روحیات شوهرش رو خوب بشناسه، میتونه با استفاده از این تفاوتی که وجود داره دل این شوهر رو به دست بیاره. زنها بیشتر سوال میکنن، حالا این مطلبی که میخواد بپرسه، خب آقا امروز چه کار کردی؟ فردا کجا میخوایم بریم؟ خلاصه چی شد؟ این دیوار برقی خراب شد، درستش میکنی؟ نمیکنی؟ یعنی جملات خودشون رو بیشتر در قالب سوال بیان میکنن. اما مردها تو صحبت کردن بیشتر اطلاعات میدن، صحبتشون رو با سوال مطرح نمیکنن. خیلی مختصر، از سر کار اومده، خسته هم هست. خانم بزرگوار، اینجا آقای شما نه به خاطر بی‌توجهی به شماست که مختصر صحبت می‌کنه، ولی ویژگی مردا اینه که دلشون می‌خواد مختصر، به قول ما مفت و مفید و مختصر، یه گزارش بده، اطلاعات بده. امروز رفتیم اداره، با رئیسم دعوام شد، اضافه کاری هم قطع شد، بس سلام نامه تمام. همین از صبح تا حالا تو اداره همین کارا رو کردیم، چیز دیگه نبود. مردها خیلی عادت دارن که به صورت تلگرافی اطلاعات بدن، اما خانم‌ها هی دوست دارن برای جلب محبت این دیالوگ و این گفتگو ادامه پیدا بکنه. اگه دیدین که آقا خیلی صحبت نمی کنه، خیلی لفاظی نمی کنه، این رو حساب بی‌محلی نذارین. این خصوصیت مردهاست که خیلی لفاظی نمی کنن.